ساعت 5 صبح به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: حکومت طالبان در پی ایجاد نیروهای ویژه. طالبان میگویند که افسران پیشین هم در این نیروها سهم خواهند داشت. در مورد مؤثریت نیروهای ویژه که طالبان در پی ایجاد آن است، نظر یک تن از آگاهان را هم پرسیده ایم.
اردوی طالبان یک اردوی ملیشه است و اردوی غیر مسلکی است. تمام مهارت زیرا مهارت جنگ های طی 20 سال یا 25 سال گذشته است.
در ادامه می شنوید که ایران روند اخراج پناهجویان افغان را سرعت بخشیده است.
اما ایران همسایه من باشه میشه پر افغانی ها ظلم میکنه، رد و مرز میکنه دوباره.
برنامه های از میدان ورزش و هوای تازه در نیمه دوم این ساعت نشر میشوند. در هوای تازه امروز:
من خودم که همراه یک طفل 6 ساله بودم، از دست 3 کشور لط خورد. آخرم به مقصد نمیرسن، به مقصدم که برسن یا دستشان میده است یا پایشان میده است یا یک تکلیف عصبی پیدا میکنن.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
طالبان از آمادگی برای ایجاد یک اردوی 100,000 نفری خبر می دهند. سیگار هشدار می دهد که محدود ساختن کار زنان بحران اقتصادی در افغانستان را افزایش می دهد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز به قطر رفت و رئیس جمهور امریکا به همتای اوکراینی خود گفته که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، امریکا و متحدین پاسخ قاطع خواهند داد. مشروع اخبار: طالبان میگویند کار برای ایجاد یک اردوی 100,000 نفری در حال تکمیل شدن است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که پلانهای ایجاد اردو تکمیل شده و افسران سابق نیز در آن شامل ساخته خواهند شد. وی می افزاید که در موارد ضرورت زنان هم در این اردو شامل خواهند شد. در این میان مفتی لطف الله حکیمی سرمفتش وزارت دفاع امروز به رادیو آزادی گفت که رقم 100,000 ابتدایی است و در آینده امکان دارد افزایش یابد.
ضروری است که خاص همین 100,000 باشه، لیکن یک تعدادی است، تعدادی اولی، یعنی در خدمه نخص باید 100,000 نفر باشه.
بعد از استیلای طالبان به قدرت به تاریخ 15 آگوست، 300,000 نیروهای اردو و پلیس ملی که از سوی خارجان به خصوص امریکا تمویل می شدند از هم فرو باشید. هنوز روشن نیست که طالبان اردوی جدید را چگونه تمویل خواهند کرد. سیگار دفتر سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان هشدار می دهد که محدود ساختن کار زنان از سوی طالبان بحران اقتصادی را افزایش می دهد. سیگار در توییت خود می افزاید که با محدود شدن کار زنان فقر و تنگ دستی بیشتر گسترش می یابد. سیگار در این اواخر یک گزارش مفصل در این باره نشر کرده است. این گزارش گفت که 21% قوه کار افغانستان در سال 2020 را زنان تشکیل می داد. بعد از استیلای طالبان به قدرت در ماه آگوست محدودیت های روی آموزش و کار دختران و زنان وضع شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که در 24 ساعت گذشته 44 مورد مثبت کرونا در کشور شناسایی شده و 5 تن از بیماران جان باختند. دکتر جاوید حجیر سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
آخرین آمار کرونا که به دسترس ما رسیدن از جمله 892 سمپلی که روز قبل از هموطنان ما گرفته شده بود، 44 واقعی مثبت داشتیم که یک واقعی مثبت در کابل، 12 در کندهار، 9 در هلمند، 17 در پروان، 1 در کنر و 4 هم در پنجشیر به ثبت رسیدن.
سخنگوی وزارت صحت عامه می افزاید که در 24 ساعت گذشته 5 واقعی فوتی کرونا ثبت شده که 3 مورد در کابل و 2 در ننگرهار بوده است. دکتر جاوید حجیر می افزاید که از جمله 38 شفاخانه کرونا در کشور، روزمره از 17 شفاخانه آمارگیری می شود. شهرای قندهار هلمند در مربوطات دوراهی لشکرگاه به علت سرازیر شدن سیلاب مسدود شده است. گزارش ها می رساند که از شب گذشته به این سو باران شدید در قندهار و مناطق ما حول آن ادامه دارد. زمره سخنگوی ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت که خطر برآمدن سیلاب در چند منطقه شهر دیده می شود. ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارش برف و باران همراه با سیل در بسیاری از ولایت های کشور خبر داده است. این ریاست دیروز در خبر نامه گفت که برفباری و باران در 32 ولایت به استثنای بغلان و قندوز از امروز آغاز خواهد شد و تا فردا ادامه خواهد داشت. تیم ملی کرکت افغانستان امروز به قطر رفت. تیم افغانستان سه بازی در برابر هالند در دوحه خواهد داشت. فرید هودک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی در مورد بیشتر گفت.
با میزبانی افغانستان این مسابقات به تاریخ 21، 23 و 25 جنوری در قطر انجام خواهد شد.
آقای هوتک می افزاید که در تیم ملی کرکت افغانستان به رهبری رحمت الله شهیدی یک تعداد بازیکنان جوان شاملند و گفت که تیم ملی قبل از بازی در برابر هالند تمرینات در بخش‌های مختلف انجام داده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، آمریکا و متحدانش پاسخ قاطع خواهند داد. قصر سفید روز یکشنبه در اعلامیه خود گفت که بایدن در مکالمه تلفنی با زلنسکی روی تعهد ایالات متحده در زمینه حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفت که هر دو رهبر حمایتشان را از تلاش‌های دیپلماتیک ابراز کردند. به گفته او این تلاش‌ها از طریق شورای ناتو روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا هفته آینده آغاز می‌شود. و شاهدان و یک گروه ناظر می گویند که تیاره‌های جنگی روسیه دستگاه آبرسانی شهر ادلب تحت کنترل شورشان در شمال غرب سوریه را بمباردمان کردند. گفته شده که با این رویداد صدها هزار نفر در شهر ادلب از آب محروم شدند. گروه ناظر جنگ سوریه مستقر در بریتانیا می گوید که تیاره‌های جنگی روسیه روز گذشته چندین محل را در شهر ادلب بمباردمان کردند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استن فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تکنیک با همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. حکومت طالبان میگوید که گروه انتحاری و استشهادی تحت عنوان نیروهای ویژه در وزارت دفاع تشکیل خواهد شد و برای عملیات های خاص استفاده خواهد شد. زبیولا مجاید سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفته که در اردوی جدید نیروهای نظامی پیشین سهم خواهند داشت و در صورت نیاز زنان نیز شامل خواهند شد. به گفته آقای مجاید تمام برنامه ریزی ها برای تشکیل اردوی جدید روی دست گرفته شده. در این حال برخی از سربازان نظام پیشین از طالبان می خواهند که در کنار تامین امنیت آنان را دوباره به وظایفشان بگمارند. جزئیات بیشتر را همکارم پیشکش می کند.
شامل شدن گروه انتحاری یا استشهادی در ارتش در حال تأسیس طالبان. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی میگوید که گروه انتحاری یا استشهادی نیز تحت عنوان نیروهای ویژه در وزارت دفاع با تعداد مشخص تشکیل خواهند شد که به گفته او برای عملیات‌های خاص استفاده خواهند شد. آقای مجاهد در ارتش جدید در حال ساخت افسران نظامی مسلکی حکومت پیشین نیز جای خواهند داشت و در صورت نیاز زنان نیز شامل خواهند بود. به گفته آقای مجاهد در حال حاضر کار روی ساخت اردوی ملی در تمام قلعه اردوهای وزارت دفاع جریان دارد. او افزود
آن مجاهدان ما که در کندک های استشهادی هستند نیز در ارتش شاملند، اما شامل نیروهای ویژه خواهند بود. همه در وزارت دفاع سازماندهی خواهند شد. این نیروها با تعداد خاص ایجاد خواهند شد و برای عملیات های ویژه استفاده خواهند شد.
آقای مجاهد درباره این عملیات های خاص جزئیات بیشتر نداد. اما پیش از این مقامات طالبان در بدخشان به رادیو آزادی از تشکیل کندک‌های استشهادی تحت نام لشکر منصوری خبر داده و گفته بودند این کندک‌ها در ولایت شمال شرق به ویژه بدخشان برای تامین امنیت مرزها با کشورهای همسایه ایجاد شده‌اند. این در حالی است که اعضای خانواده هایی که در حملات مختلف انتحاری در نظام جمهوری پیشین برخی اعضای خانوادهشان را از دست دادند، میگویند هرگز خون قربانیان خود را نخواهند بخشید. عبدالاحد سحاب باشنده کابل که چند سال پیش دو برادرش را در حمله انتحاری طالبان از دست داد به رادیو آزادی میگوید
این و افرادی که در طول 20 سال به همچو اعمال رسیده بودند، به حملات انتحاری و قتل نسل جمعی، اینا را در نیروهای خاص شامل میکنن. ما به هیچ وجه به این کار اجازه نمیتیم و از مسئولین میخوایم که از داخل شدن همچو افراد در قطعات خاص جلوگیری بکنن.
عبدالاحد میگوید یک برادرش 16 سال پیش در حمله انتحاری در شهر نو کابل کشته شد و آنان حتی تکه های بدن او را نتوانستند پیدا کنند، چیزی که همواره سبب درد خانواده آنان شده است. نثار احمد باشنده دیگر کابل برای دازدی گفته است پدرش کارمند سر محکمه بود که در حمله انتحاری 5 سال پیش بالای این اداره کشته شد. او می افزاید
پدر عالی قدر ما در حمله انتحاری ستر محکمه به شهادت رسید و زو 6 عضو خانه مانده و وظیفه پدر مامور ستر محکمه بود. ما هیچ وقت خون پدر خود را برای ایشان نمی بخشیم.
نثار احمد اگرچه می گوید که مسئولیت حمله یا چطور گروه داعش بر عهده گرفته بود، اما حکومت پیشین همواره تاکید می کرد که جنگ طالبان و ناامنی ها زمینه را برای رویدادهای دیگر تروریستی فراهم ساخته است، موضوعی که طالبان همواره آن را رد می کردند. با آنکه طالبان در مورد این اظهارات چیزی نگفتند، اما در گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که در جنگ افراد از هر دو طرف کشته می شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با اینکه از شمار دقیق ارتش در حال ساخت چیزی نگفت، اما پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش دادند که طالبان قصد دارند ارتش 100,000 نفری بسازند. در همین حال چندی پیش قاری فصیح الدین فرمانده ارتش طالبان بر تلویزیون الجزیره گفته بود که قصد دارند یک ارتش 150,000 نفری بسازند. بر اساس آخرین گزارش‌های وزارت دفاع و شورای امنیت ملی افغانستان، قبل از سقوط حکومت به دست طالبان، افغانستان دارای حدود 350,000 نیروی امنیتی و دفاعی بوده است. در زمان حکومت جمهوری اسلامی، نیروهای امنیتی و دفاعی میلیاردها دلار کمک مالی از جامعه جهانی دریافت کردند که بیشتر از سوی ایالات متحده تمویل می‌شد. اما این ارتش با سقوط نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت طالبان در 15 اگست از هم پاشید. شماری از نظامیان به خارج از کشور رفتند و شمار دیگر نیز که باقی ماندند بیکار شدند. افسران پیشین اردوی ملی و پلیس ملی در گفتگو با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواستند تا آنها را به کار بگمارند.
از تلاش طالبان برای ایجاد نیروهای ویژه شنیده. طالبان گفتند که افسران پیشین در این نیروها سهم خواهند داشت. برای تحلیل این موضوع ساعت پیش با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی تلفنی مصاحبه کردم و ازش در آغاز پرسیدم که افغانستان پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت با بحران شدید اقتصادی روبروست، هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، چگونه امکان داره که حکومت طالبان نیروهای ویژه را تشکیل بتن؟ او در جواب برایم گفت
طالبا حتی فرمایش پاکستانی ها رنج در نظر گرفتن و یک بر ایجاد یک گردوی محدود، چنانچه چند پیش مقامات پاکستانی اظهار داشتن که افغانستان به یک نیروی بزرگ و او در اردو ضرورت نداره. باور ما بیشتری است که اردوی طالبان یک گردوی ملیشه است و اردوی غیر مسلکی است. تمام بهارت از این را بهارت جنگ های تای 20 سال یا 25 سال گذشته است، در حالی که اردو یک بخش تخصصی یک نظام است. من فکر میکنم تجهیزاتی که در اردو به کار میره مربوط میشه به او اشخاص و افراد متخصصی که اونا بتان از این استفاده بکنن.
اما استاد، طالبا گفتن که افسران پیشین هم در اردو سهم خواهند داشت. فکر نمی کنین که افراد مسلکی را که شما میگین اردو نیاز داره، اما افسران پیشین هست که طالبا میگن؟
شما دیدین اکثر نظامی های سابق نخواستن که دوباره به وظایفشان برگردن و این به فکر میکنم اعتبار طالبان را نزد مردم و همچنین نزد نظامی های سابق بیتوار ساخته و او مردم حاضر نیستند که با این اردو یا با این نظام اینا همکاری بکنن، چنانچه یک تعداد زیادتر که حتی طالبا در فرمان عفو خودی را ذکر کرده بودن توسط افراد پایین رتبه خود طالبا دستگیر شدن، شکنجه شدن، وضعیت شدن. از این خاطر است که فکر میکنم اعلامیه که طالبا هم در این مورد نشر ساخته نتانسته که اعتماد مردم جلب بکنه و اشخاص و افرادی که اونا تخصص کافی داشتن، ما فکر میکنم فعلا مایل نیست که اینا برند به اردوی طالبا کار بکنن.
همسایه های افغانستان اردوهای قوی دارند، توپ دارند یا حتی سلاح اتمی دارند. در این وضعیت اردوی طالبا اگر ساخته میشه چقدر مؤثر خواهد بود؟
من تو فکر میکنم اردوی طالبا قسمی که من گفتم یک اردوی بلیشهی است. اینا تخصص کافی در بکاربرد تجهیزات پیشرفته نظامی ندارن. صرف چیزی که اینا دارن جنگ تن به تن است و یه ابی گروپ اجتهادیش هم صرف به مو مقاصد است که اینا به اصطلاح انتحاری بکنن و او از بین بردن خود و از بین بردن چند نفره که در اونجا هستن، یعنی یک نیروی استراتژیک ندارن، در حالی که اردوها باید نیروهای استراتژیک داشته باشن که اونا بتانن با وسایل و تجهیزات بسیار اصلی و مدرن مجهز باشن تا به او تهدیداتی که از طرف یک دشمن بیرونی مواجه میشن جواب بدن، در حالی که اون قطعات انتحاری از اینا هم صرف با بو جنگ های به اصطلاح تن به تن و یخن به یخن است. دیگه از خاطر ای اردو بر سرکوب نیروی شورای شورای داخلی است، نه برای یک نیرویی که او سر کشور تجاوز بکنه و او رای پاسخگو باشه.
یک سوال عمده ای هم است که وقتی که طالبا خودشان میگن که کشور با بحران اقتصادی شدید دچار است، پولای افغانستان از سوی امریکا منجمد شده، کمک ها هم بسیار با افغانستان مدود شده، این اردو را اگه اینا ایجاد میکنن 100,000 نفر را کی تمویل خواهد کرد؟
وزارت مالی افغانستان سر یک لایحه کار کردن و او را باز با پاکستان روان کردن. او عبارت از او مالی وظائف است. در این فقر و بدبختی و تنگدستی که مردم افغانستان از نبود کار، وظیفه و فقر رنج میبرند، آوردن مالی مضاعف یک بار کمرشکن دیگه بر مردم افغانستان خواهد بود. اینا کوشش میکنن، قسمی که گفتم ما این از عواید داخلی تمویل میکنیم، در حالی که عواید داخلی را اگر اردو را سر عواید داخلی پرتن دیگه نفس در جار مردم افغانستان نمی بوده. و من گمان نکنم غیر پاکستان اگر هیچ کشور دیگه هم حاضر باشه که اردو را یا تجهیز بکنه یا تمویل بکنن.
محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آقای امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
در حالی که به علت افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی افغانستان با بحران بشری روبروست، ایران روند اخراج مهاجرین افغان از این کشور را سرعت بخشیده. بر بنیاد آمار ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، روزانه حدود 3,000 مهاجر افغان از طریق مرز اسلام قلعه وارد افغانستان می شوند. این مهاجرین اخراج شده از شکنجه، بدرفتاری و اخاذی از سوی نیروهای امنیتی ایران حکایت می کنند. جزئیات در این گزارش.
صدها مهاجر اخراجی از وسط دو کانتینر نیروهای سرحدی ایران و طالبان وارد افغانستان می شوند. پرچم های ایران و طالبان بر کانتینرها در سرحد اسلام قلعه، نقطه مرزی میان ایران و افغانستان، در اعتزاز است. عبدالعمد 41 ساله باشنده ولایت کاپیسا یکی از این مهاجران اخراجی است. نیروهای امنیتی ایران او را به تازگی در شهر تهران، پایتخت ایران، از سر کار با لباس کارگری دستگیر کرده و به کشورش برگرداندند. او 3 ماه پیش برای کار کردن به ایران رفت و اکنون ناگزیر است که دست خالی به خانه‌اش در ولایت کاپیسا برگردد. او در گفتگو با رادیو آزادی از مقام‌های ایرانی شکایت کرد.
کشور همسایه ما دست ما رو نمیگیره که دیگه کشورهای غریبون برو همسایه نباشن میگیره دست ما شما کمک میکنه، اما ایران همسایه من باشه هیچ نمیگیره، اصلا تر افغانی ها ظلم میکنه، رد مرز میکنه. دوباره
مهاجران اخراجی افغان از ایران از آنچه شکنجه و اخاذی سربازان ایرانی در جریان دستگیری و مسیر انتقال به افغانستان میخوانند شکایت دارند. ضیاءالحق 25 ساله باشنده ولایت بلخ میگوید که 3 ماه در یک شرکت ایرانی کار کرد، اما صاحب کارش به جای دادن دستمزد او را به پلیس معرفی کرد. به گفته ضیاءالحق برخورد برخی از نیروهای امنیتی ایران با مهاجران افغان توهین آمیز و غیر انسانی است.
سړی چې کارو کې پیسې هم زنده از ما خپل په شرکت
کې وخت کار میکنیم، پول ما را معطل میکنند. من خودم در شرکت کار کردم اما پول من را نداد، پول دستمزد را به راحتی نمیدهند. در مسیر راه چندین بار ماموران ایرانی از ما پول گرفتند و گفتند که شما را رسانده ایم و تلاشی نکرده ایم به ما شیرینی بدهید. وقتی که از دادن پول خودداری کردیم در مسیر راه چندین بار با زور ما را مجبور به خرید کردند.
نور به هر دکشت گل با زور به مرشان اخسله.
در 1 ماه گذشته روند اخراج مهاجران افغان از ایران افزایش یافته است. عبدالله قیومی عامر اداره مهاجرین طالبان در بندر اسلام قلعه میگوید که روزانه از 2500 تا 3000 و برخی روزها تا 5000 مهاجر اخراجی از ایران وارد هرات میشوند. با گفته او برخی از این مهاجران از سوی سربازان ایرانی شکنجه میشوند.
رادی مرزیا اشخاصی است که بسیار آسیب پذیر است، یعنی لتوکوب شده ای تو اشخاصی هم در پیش ما آمده که بیخی پایشان میده، سردود دستش میده است، در کراچی در ویلچر آورده.
مقام های ایرانی در مورد اظهارات افغان های اخراجی چیزی نگفتند، اما سردار جلال ستاره یکی از قماندانان مرزی ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که تعدادی از مردم از ستم دیده افغانستان برای ورود به ایران به مرزهای شرقی مراجعه می کنند که با کمال احترام با اتباعی افغانی برخورد می شود. مقام های محلی طالبان در هرات می گویند که اتهام ها در مورد شکنجه مهاجران افغان در ایران را بررسی و به آن رسیدگی می کنند. شیرحمد عمار مهاجر رئیس ارتباط خارجی طالبان در هرات در این مورد بیشتر گفت.
حرکاتی که تبعیضی باشه یا حرکاتی که قصدی باشه که بدون اینکه کدام مهاجر ما اونجا خدای نکرده کسی را آزار کرده باشه و دشنام داده شه، یا که ما اون موضوعات رو بررسی میکنیم، به او رسیدگی میکنیم. هیئتی که از قبلا از ایران به کابل آمده و ریاست مهاجرین با آنها صحبت کرد.
بر بنیاد یک گزارش سازمان ملل متحد در سال 2021 میلادی 3,616,000 افغان در ایران به سر میبرند که از این میان 586,000 دارای ویزای قانونی، 780,000 پناهنده و 2,250,000 تن فاقد اسناد قانونی هستند. کارشناسان سیاسی افغان در مورد خروج اجباری مهاجران افغان از سوی حکومت ایران چی میگویند؟ احمد سیدی یکی از کارشناسان افغان در این مورد گفت:
از روزی که طالبان آمده به افغانستان از مجموع نفوس افغانستان 10% به ایران رفته، یعنی مخصوصا از حوزه غرب، یعنی از جمله نفوس افغانستان 10% به ایران رفته، در حالتی رفتن است. بنان ایران مشکلات اقتصادی که داره بسیار مشکلات داره، از خاطر از مجبور میشه مهاجرین مسترد کنه. و از طرف دیگه هم تشویش داره که گروه های توریستی اشخاص تخریبکار هم در بینشان نباشه.
حکومت ایران در حال اخراج مهاجران افغان را افزایش داده که پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان بیکاری و فقر به طور کمپیشینه افزایش یافته و سازمان ملل متحد هشدار داده است که میلیون ها نفر در این کشور به خطر گرسنگی و حتی مرگ روبرو هستند. مهاجران اخراج شده همانند عبدالحمد اکنون به علت افزایش میزان بیکاری و ناداری در افغانستان با آینده ناروشن مواجهند.
شنیدید که ایران روند خروج پناهجویان افغان را سرعت بخشیده. بیشتری پناهجویان می خواهند از رای ایران وارد ترکیه شوند. در این میان رسانه های ترکیه از مرگ یک زن پناهجوی افغان در مرز ایران و ترکیه خبر داده و گفته که این زن در اثر برفباری سنگین و سرمای شدید جانش را از دست داده. 2 کودک خردسالی مادر از سوی باشنده های محل نجات یافتند. جزئیات تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مرگ یک مادر پناهجوی افغان در اثر یخزدگی در برفباری شدید در مرز میان ترکیه و ایران. باشنده های روستای بلاسوری ایران دو کودک را در کنار جسد مادرشان در مرز میان ایران و ترکیه یافتند. چندین رسانه ایرانی و ترکیه از جمله CNN ترک و ایران وایر به نقل از مقام ها گزارش دادند که یک زن افغان که قصد داشت به گونه غیرقانونی به ترکیه برود، بر اثر سرما جان خود را از دست داده و دو فرزندش 8 ساله و 9 ساله او زنده ماندند. نوار ویدیویی که از این منطقه روستایی نشر شده نشان می‌دهد که دو کودک خردسال، یک دختر و یک پسر، به خاطر برفباری شدید و سرما در وضعیت خراب قرار دارند و باشنده های محل برای نجات این دو کودک آب گرم و غذا به آنها می‌دهند. ولایت وان ترکیه عصر یک شنبه در اعلامیه مرگ این زن پناهجوی افغان را تایید کرد. در اعلامیه آمده است که اول جنوری گزارش های مبنی بر جان باختن مادر با دو فرزندش در مناطق مرزی انگام تلاش برای ورود به خاک ترکیه از طریق ایران به دسترس قرار گرفت. کودکان این خانم از سوی باشنده های محل نجات پیدا کردند. بعدن روشن شد که مرگ این خانم در بیرون از خاک ترکیه در قلمرو ایران در روستای بلاسور رخ داده. این قریه در نزدیکی مرز ترکیه واقع است. جسد این خانم و دو کودک زنده او از سوی باشنده های محل به اساکر ایرانی سپرده شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان و سفارت افغانستان در ایران تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند، اما پیش از این گزارش های مبنی بر مرگ بسیاری از پناهجویان غیرقانونی افغان به دلیل سرمای شدید و حوادث دیگر در مرز میان ایران و ترکیه نشر شده است. مقام‌های افغان در ماه اول امسال تایید کردند که 4 پناهجوی افغان در مرز ایران و ترکیه بر اثر سرمای شدید و طوفان جانهای خود را از دست دادند. بر اساس گزارش‌ها در چند ماه گذشته روزانه حداقل 4000 تا 5000 افغان داخل ایران شدند و قرار است این تعداد در زمستان امسال افزایش یابد. ایران موقف سختگیرانه در برابر پناهجویان غیرقانونی افغان دارد و آنها را در بسیاری موارد دوباره به افغانستان برمیگرداند، اما پناهجویان افغان همچنان تلاش می‌ورزند تا از مرز ایران وارد ترکیه شوند. وزارت داخلی ترکیه امسال اعلان کرد که برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی دیوار امنیتی را در امتداد مرز ایران ایجاد کرده و در تلاش است تا دیوارهای مشابه را در سر تا سر مرزش اعمار کند. از 15 آگست 2021 که طالبان یک بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، شمار زیاد از افغانها به دنبال خروج از این کشورند. سازمان بین المللی مهاجرت به تازگی در گزارش سالانه خود اعلان کرد که در 2021 650,000 افغان به خاطر ناامنی ها از خانه هایشان بی جا شدند. در حال حاضر 2.5 میلیون پناهجوی افغان به گونه قانونی در کشورهای همسایه ایران و پاکستان به سر می برند، در حالی که گفته می شود که بیش از 3.5 میلیون پناهجوی دیگر افغان در این دو کشور فاقد اسناد قانونی اند. سیستم مرکزگرمی مکرویان ها در کابل امسال تا هنوز فعال نشده. قبلا مرکزگرمی های مکرویان در 15 قوس فعال می شد. این که چرا و مردم چین می گویند در این گزارش می شنوید.
مکرویان کنه زندگی می کنیم. مرکزگرمی های هر سال فعال می شد. امسال فعال نشده.
حسیب الله سرپرست یک خانواده 7 نفری است و یکی از باشندگان این مکرویان کهنه کابل است. او میگوید پیشه دکانداری دارد و در حال حاضر کاربارش کم رنگ شده و با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو است. اسیبولا میگوید امسال برایشان گفته شده است که اگر میخواهند از مرکز گرمی استفاده کنند، باید تا پایان فصل زمستان مبلغ 45,000 افغانی پرداخت کنند، مبلغی که به گفته او توان پرداختش را ندارد.
هوا بسیار یخ است، داخل بلاکار هم میفهمیم چقدر سرد میشه. دیگه سالان پیسه میخواست و امسال هم پیسه میخواهیم که سر هر فامیل تقریبا 40-45,000 روپا میه. به این وقت نان خورده نداریم، 40-45,000 روپا از کجا کنیم؟ مایی را بتیم فعال کنیم. مشکلات زیاد است.
سمیم دیگر باشنده مکروریان در کنار شکایت از بلند بودن هزینه استفاده از مرکز گرمی، از مشکلات دیگر بلاک های مکروریان ها شکایت دارد.
مکروریان زندگی میکنیم، مرکز گرمی ها منوز فعال نشده، هم مشکل اقتصادی هم داریم و خانه هاشون بسیار سرد است و دیگه ای که مکروریان جای بخوری و صندلی هم نیست که ما آتش کنیم.
آنان میگویند که در گذشته مرکز گرمی مکروریان ها در 15 ماه قوس فعال میشد، اما امسال که ماجدی هم در حال سپری شدن است، از فعال شدن مرکز گرمی ها خبری نیست. مسئولان ریاست حفظ و مراقبت مکروریان ها هم میپذیرند که تا حال سیستم مرکز گرمی فعال نشده است. غلام عمر عبدالله رئیس حفظ و مراقبت مکروریان ها بر رادیو آزادی گفت که به دلیل عدم پرداخت هزینه تعیین شده از سوی باشندگان بلاک های مکروریان ها، سیستم مرکز گرمی تا به حال فعال نشده است.
در این سال قیمت های مواد تسخین مرکز گرمی بسیار بالا. خب باز ما تلاش میکنیم که از دیگه منابع او از دیگه ادرسا مواد تسخین مرکز گرمی را به دست بیاریم و مرکز گرمی را فعال کنیم. خب فعلا در حالتی هستیم که ما نمیتونیم به پول و بودجه شرکت مرکز گرمی را فعال کنیم.
ریاست حفظ و مراقبت مکروریان ها از سوی دیگه